سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تزکیه، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل موضوع بحث ما مشخص بود و در این موضوع منازلی رو مراحلی رو با هم بحث کردیم. گفتیم اصلی ترین رسالت انبیا این است که به تزکیه بندگان خدا بپردازند. ظاهرا تمام فعالیت های دیگر انبیا الهی همه مقدمه این تزکیه است. تزکیه اصلی ترین مسئولیت ما هم هست، بلکه شما بفرمایید تنها کاری است که ما باید انجام بدیم. پس تزکیه میشه برایند همه خوبی ها و همه خوبی ها رو در یک کلمه تزکیه میشه دید. اگر تزکیه برایند همه خوبی هاست، تقوا هم جزئی از عملیاتی است که تزکیه آفرینه. علم و معرفت هم جزئی از این عملیاتی است که هرچند ذهنی و فکری هست اما تزکیه آفرینه. علاقه های خوب ما، گرایش های معنوی ما، مثلا ائمه هدا علیهم السلام رو دوست داریم، اینها همه عوامل تزکیه هستند، تزکیه کننده هستند. نماز ما تزکیه کننده است. زکات ما که دیگه معلومه، زکات اسمش روشه، به قول معروف تزکیه کننده است. صدقه میدیم تزکیه میشیم. خب پس تزکیه نامی است برای همه خوبی های ما. حالا که تزکیه چنین مفهوم کلیدی هست و فقط شامل 4 تا از ویژگی های اخلاقی نمیشه، بلکه فراتر از اخلاق میتونه حتی اعتقادات ما رو هم در بر بگیره. ایمان هم اگر فضیلتی به حساب میاد، چون اثر تزکیه‌ای داره در وجود انسان، ایمان هم جزئی از این منظومه نورانی تزکیه قرار میگیره. باید تزکیه رو اسمی فراتر از مباحث اخلاقی حتی تلقی بکنیم. برای کل زندگیمون هم ما به تزکیه احتیاج داریم. خب این مقدمه، این که امیدوارم دیگه تکرارش نکنم و چند جلسه ای هست با مباحثی که ذیل فرایند تزکیه بحث کردیم آشنا هستیم. حالا میخوایم ببینیم این تزکیه چجوری صورت میگیره. مراحل مختلف پاکی ها یک به یک، قدم به قدم چجوری پیش میرن. اولین قدم در مسیر پاکی که معنای دقیق تزکیه نبود، رشد، تعالی، شکوفایی وجود انسان. هیچی مثل خودشکوفایی لذت بخش نیست برای انسان. آدم خودش باشه و آنچه که میخواهد باشد و آنچه که دوست دارد برای خودش بیافریند و به سمتش حرکت کند. لذا تزکیه معنای دقیقش از یک زاویه میشه خودشکوفایی. خب برای اینکه این کار اتفاق بیفته، قدم اول این بود که بیقرار بشیم، ناراضی باشیم از وضع موجود، بخوایم به یه وضع مطلوبی برسیم. قدم دوم این بود که این جستجوگری رو انجام بدیم، تفحص بکنیم، تفکر بکنیم، ببینیم واقعا قرارگاه دل ما کجاست. قدم سوم این بود که به قرارگاه برسیم. دیگه آدم میرسه، دیگه میبینه که جز لقاء الله هیچ چیزی پاسخ نیاز حیاتی و فطری او رو نمیده. تو هر کدوم از این قدم ها میشه کار کرد. اینا از اولین گام های فکری و روحی ما هستن که باید برداریم، با عقل، با علم، با فطرت و گرایش های ناب خودمون. قدم بعدی که میخوایم برداریم چی هست؟ این بود که این قرارگاه رو هر کسی پیدا کرد توجه به این قرارگاه بکنه. راه بستن دل انسان، عقل و اندیشه انسان به هدف ذکره. تکرار کن اینو برای خودت. کجا میخوای بریم؟ یه نفر یه نامه نوشت به حضرت امام، یعنی نامه ننوشت، عکسی رو به امام داده بود از عکس‌های خود حضرت امام. یه جوانی بوده ظاهرا، از امام رضوان الله تعالی علیه تقاضا میکنه که امام یه نصیحت بنویس برای من پشت این عکس خودت به من بده که برای دنیا آخرت من بس باشه. اومده بودن به امام عرضه داشته بودن که اگه مینویسید بالاخره. گاهی امام یادداشت‌های اینجوری فرصت پیدا میکردن انجام میدادن. برای این بنده خدا نوشته بودن انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خدا این و به سوی خدا برمیگردیم. دوباره لقاء الله با الیه راجعون مطرح میشه. الیه المسیر همینه، ملاقات پروردگار که به زبانهای مختلف در قرآن آمده همینه. ما مال خداییم، به سوی خدا برمیگردیم. بیاید چیزی که مال خداست صرف غیر خدا نکنیم. این فرمایش حضرت امام یک فرمایش کاملا فطری و عمیقه. روش کار کنیم میبینیم که ما نمیشه مال خودمون باشیم، ما دوست داریم مال کسی باشیم. خوب فکر کنیم میبینیم که نمیتونیم به کمتر از خود خدا به عنوان هدف قانع بشیم. خوب فکر کنیم میبینیم که دیدن خود خدا، ملاقات خود خدا، اون سرچشمه ی حیاته که عالی ترین لذایذ رو تو وجود انسان جاری میکنه. اون تا باید این مقدار روش تأمل کنیم، با فکر این حرف رو به دست بیاریم. الان منده تو این جلسات دارم اطلاع رسانی میکنم، اینا فایده نداره، باید نشست تفکر کرد. مربی ها و معلم ها، هر کی معلم خودشه، هر کی مربی خودشه، باید برنامه تفکر رو بریزه برای خودش. اتفکرون فی خلق السماوات و الارض، این بحثا رو کردیم، برسه به اینجا که خدایا من بناس به تو برسم نه کمتر. بعد که این رو یک کمی هم بهش ایمان آورد، اینقدر تکرار کنه تا بهش تعلق خاطر پیدا کنه. اینقدر تکرار بکنه یعنی چی؟ با نماز. نماز اصلا همین برنامه است. نماز برنامه است برای تکرار تذکر لقاء الله در دل. سر نماز میرید از خودتون چه انتظاری دارید؟ فداتون بشم. چی میخواید از خودتون؟ فکر میکنید خدا سر نماز چی از شما میخواد؟ میدونه شما سر نماز چیزی نمیبینید. ما که خدا رو نمیبینیم، ما که نمیشنویمش، ما که بوی عطر وجود خدا رو استشمام نمیکنیم. میدونه خدا اینا رو، میدونه ما حواسمون پرت میشه چون نمیبینیمش، تمرکز سخته چون بالاخره دشواره دیگه، عاشقش هم که نیستیم که. اینجا مقر اومدیم، چند روز پیش اعتراف کردیم خودمون. خدا میفرماید که سعی تو بکن، توجه کنی به کسی که پشت پرده غیب داره تو رو نگاه میکنه و تو یه روزی او رو نگاه خواهی کرد. سعی تو بکن اون لحظه لقاء الله رو درک بکنی. همه اون حرکات و سکنات برای درک ملاقات پروردگار عالمه. کار دشواریه ولی سهل میشه به مرور. اینجوری هم ما لقاء الله برامون معنا پیدا میکنه، هم نماز برامون معنا پیدا میکنه. و خدا شاهد چیزی بالاتر از این نیست. خب ما هنوز 4 تا مرحله رو بیشتر نگفتیم، 4 تا قدم رو بیشتر نگفتیم، 3 تا قدم دیگر رو هم باید پیش بریم. اما رسیدیم به نماز. نماز یه عملی است که باید انجام بدیم. هنوز ما مراحل مقدماتی که بیشتر ذهنی و فکری و روحی و قلبی بودن تموم نکردیم، رسیدیم به نماز. آقا یه کمی عجله نیست؟ نه، نماز ما برای همه اعمال ماست. نماز امری است فراتر از بقیه وظایفی که ما به عهده داریم. تا فهمیدی نماز، تا درک کردی نماز، تا بیشتر درکش بکنی، تا بیشتر او رو در وجود خودت قرار بدی و قرار پیدا بکنی با این یاد قرارگاه. لذا نماز فعالیت مختصیه که ویژگی هاش فقط در خودش هست. از 7 سالگی نماز و خیلی از کارها واجب نشده، اما میفرمان نماز رو بگو بخونه. برای دختر و پسر هیچی واجب نیست، اما میفرمان نماز رو بخونه، شروع کنه. میبینید که جلوتر از این حرف هاست نماز. نماز به بچه هاتون بگید که نماز باید مؤدب بایستیم در خانه پروردگار عالم، یه روزی خدا رو میبینیم، یه روزی خیلی با ادب مقابلش خواهیم ایستاد. از الان تمرین میکنیم. کسی تمرین کنه از الان مؤدب در خونه خدا ایستادن رو، میدونید بهش چه هدیه ای میدم؟ احساس ملاقات خدا رو کم کم بهش هدیه میدن. باورش میاد روزی خدا رو ملاقات میکنه. این با کتاب خونه نمیشه، این با اینکه کباب بدی به بچه‌ت یا اینجوری تشویقش بکنی جور در نمیاد. این با ادب جور در میاد که بایستی، فرض بکنی که در مقابل خدا ایستادی، یه روزی خود خدا رو میبینی باهات حرف میزنه، بچه من یه روزی خدا باهات حرف میزنه، از الان برای اون لحظه فوق‌العاده با شکوه میستیم تمرین میکنیم روزی 5 بار. بس ازت میپرسه مگه اون لحظه چقدر اهمیت داره؟ میگه به اندازه همه هستی ما، به اندازه همه عالم، چون همه عالم برای تو، تو هم برای اون لحظه، به اندازه آسمان ها و زمین. اون لحظه خیلی مهمه. ببینید قبل از اینکه ما از بهشت و جهنم حرف بزنیم، ما هنوز از بهشت و جهنم صحبت نکردیم. قبل از اینکه از بهشت و جهنم صحبت بکنیم، باید توجه به ملاقات خدا پیدا بکنیم. این ملاقات خدا رو پیش خودمون عمده کنیم. چجوری عمده کنیم؟ بریم یه جایی سخنرانی بشنویم، باشه اینم خوبه، ولی بهترین راهش که خدا فرموده راه کارگاهیه، سر سجاده نماز. طرف اومد پرسید، گفتش که آقا من رفتم مثلا حمام استحمام کردم، دست و بالم تمیزه، دوباره وضو بگیرم؟ امام رضا علیه السلام فرمود بله. گفت آخه چرا؟ فرمود خدا فرموده ببینه کی حرفشو گوش میده. یعنی چی این حرف؟ یعنی وضو رو با امور عادی دنیایی مقایسه نکن. جزء دنیا نیست، وضو جزء دنیا نیست، نماز جزء دنیا نیست. هی با ذهن دنیایی توجیهش نکن، یه مسئله خارج از دنیاست. بعضی انگیزه ندارن درست نماز بخونن چون نماز جزء برنامه های زندگیشون نیست. حتی ممکنه صدقه جزء برنامه های زندگیشون بشه، اما نماز واقعا هیچ ربطی به اجزای زندگی ما به صورت واضح و مستقیم و روشن نداره. بله نماز یه قطعه از بهشته، نماز یه قطعه ای از اون طرفه، نماز هیچ ربطی به اینجا نداره. تو میری تو عالم بی ربطی. اتفاقا وقتی رفتی سر سجاده نماز ایستادی، ارتباطات خودتو با بقیه دنیا قطع کن. بگو من با هیچی ارتباط ندارم، من خیلی بی ربطم با همه چی، همه چی با من بی ربطه. برو تو لحظه ملاقات. برای اینکه من لحظه ملاقات رو درک کنم، از الان چیکار کنم؟ مؤدب باش، فکر کن جلوی خدایی و واقعا جلوی خدایی، فکر کن او رو میبینی در حالی که او رو نمیبینی و او ولی تو رو میبینه. لحظه ملاقات اینقدر حساسی که روزی 5 بار باید به خاطرش بیستی. بله اینجوری جا میفته دیگه. ما تو گام سوم یافتیم که ملاقات خدا هدف ماست. خب این ملاقات رو کی به دل ما مینشونه؟ نماز ما، ذکر. حالا ذکر انواع و اقسام هست، ولی خب مهمترین و ذکر رسمیش میشه نماز. دیگه میخواستیم خلاصه مختصری از مباحث قبل بگیم، یه مقدار این بحث اخیر رو دوباره یادآوری کردیم. قدم بعدی چی میشه؟ خب ما فرض میگیریم که نماز موجب شد کم کم ما توجه و تعلق خاطر پیدا بکنیم به قرارگاه که هدف خلقت ماست. حالا میخوایم حرکت کنیم، چی کار کنیم؟ قبل از حرکت دو تا کار دیگه باید انجام بدی، دو تا قدم دیگه انجام بدی. قدم سومش انشالله حرکت باشه که میشه قدم هفتم بحث ما در این گام های اولیه. میخوای حرکت کنی، برنامه بدم عزیز من، از بریم از دین برنامه بگیریم که چجوری باید حرکت کنیم. من میترسم یک کمی برنامه بشنویم در بریم. نه دیگه، هدف ما رو کشونده. ببین ما توجه به هدف رو شروع کردیم، ما که عاشق لقاء الله نشدیم هنوز، واقع بین باشه. بالاخره هدف معلومه. بله هدف معلومه، معلومه معلوم هم نیست. اگه تو میدونستی لقاء الله چیه که الان رفته بودی، تا ته رسیده بودی. هدف رو فعلا نشونه گذاری کردی، فکرت هم اجمالا توجه بهش پیدا کرده، داری ادب هم رعایت میکنی که به اون سمت بکشوندت. منتها میخوای بقیه کارات هم شروع کنی دیگه، صبح تا شب داری زندگی میکنی، برنامه میخوای. من یک کمی نگرانم ما برنامه بگیریم از دین قدرش رو ندونیم. لذا دو تا قدم مقدماتی دیگه میخوام پیشنهاد بکنم. اینها هم فضیلت خودش، اینها هم تزکیه کننده است، اینها هم قدم اساسی برای تزکیه. قبل از اینکه برنامه بگیری، برای اینکه یه وقت مبادا با این برنامه ها ناباورانه تا بکنی، بد تا بکنی، بیا یه دو واحد معرفت نفس پاس کن. معرفت نفس، خودشناسی، گام بعدیه بعد از ذکر قرارگاهه. لقاء خدا هدف ماست. تکرار میکنم پیش خودم این لقاء خدا رو تا کشش پیدا کنم. ولی میخوام حرکت بکنم. ببین اول خودتو بشناس، چون اگه خودتو نشناسی منت میذاری سر خدا به خاطر حرکت کردن به سوی خدا. چون اگه خودتو نشناسی سختت میاد حرکت بکنی، فکر میکنی خدا بهت حرف زور گفته، خدا نکرده. خودتو بشناس، چه نیازهایی داری، چه ویژگی هایی داری، چه آسیب پذیری داری. اگه خودتو نشناسی مشکل پیدا میکنی. اگر میشد آدم اینجا بگه اصلا حرامه، نمیشه گفت ها، ولی خب حالا مثلا اگه میشد خوب بود. اگه میشد گفت حرامه به کسی توصیه اخلاقی، توصیه معنوی بکنی، قبل از اینکه طرف خودشو بشناسه بهش میگه آقا موسیقی گوش نده. میگه چرا گوش ندم؟ ببخشید، گوش بده، راحت باش. این باید بدونه چه ویژگی هایی داره، چه حالاتی داره، چه استعدادایی داره، از کجا ضربه میخوره. فالهمها فجورها و تقواها. این الهامات قلبی فطری رو برای شفاف باید بکنیم اول، که بعد بهش گفتی ببین موسیقی حرام ها گوش نده ضربه میخوری، بگه ها بله قبول دارم. انسان شناسی هم همینو میگه. الان مردم میرن مطب به دکتر، برمیگردن نسخه بهشون میده، اصلا نگاه نمیکنن نسخه رو. نگاه هم بکنن معمولا نمیتونن بخونن. میرن داروخونه میگن آقا خواهش میکنم این نسخه رو، بگه ندارین، کم داریم. میگه تو رو خدا یه جوری جورش بکن. التماس هم میکنه، بعدم میاد داروی تلخ داره، سوزن و آمپول داره، نمیدونم هر چی داره. میگه باشه باشه باشه، همه رو اجرا میکنه. چرا؟ چون میگه آقای دکتر، از خودش که نمیگه که، رفته جسم آدمیزاد رو شناخته، فهمیده وقتی این درد اینجوری اینجا هست، این میزنه به قلبت، یه وقت مثلا روماتیسم قلبی میگیری یا برو این قرصا رو بخور. چون میدونه او بر اساس انسان شناسی، فیزیک بدن شما شناسی داره حرف میزنه، تسلیمه. و ما فکر میکنیم خدا داره حرف زور رو ما میزنه. معرفت نفس خیلی کارا با آدم میکنه، آدمو تسلیم میکنه. حالا من نازلترین انواع معرفت نفس رو دیگه ما خیلی کلاسمون، بنده خودم ما خیلی کلاسم پایینه، نازلترین نوع معرفت نفس رو یه اشاره کنم، اشکال نداره. بعد دیگه سجده هامون طولانی میشه. این سجده معرفت نفس چه ربط داره به سجده؟ حالا ببین چه ربطی داره. یه آقای دکتری که هم طب سنتی کار کرده بود هم طب روز کار کرده بود میگفت سجده یک وضعیت جسمی و بدنی برای انسان ایجاد میکنه که در جریان گردش خون به مغز آثاری داره و توضیحاتی میداد با اصطلاحات خودش که من زیاد سردر نمی آوردم. بعد میگفت سجده طولانی آجا با خوشحالی هم میگفت. ببین سجده برای جسم انسان مفید. یه آقای دکتر دیگه که هم پزشکی خونده بود هم یه فنون دیگه بلد بود میگفت سحرها بلندش انسان دستش رو جلوی صورتش بگیره، حالا کلماتی استفاده میکرد، نصفشو بلدم نصفشو بلد نیستم، هیچ کدومشو استفاده نمیکنم، این موجب میشه که یه انرژی وارد بدن انسان بشه، کلن بیماری های انسان کاهش پیدا میکنه. بعد ما هم همجور نگاهش میکردیم، اون لبخند میزد، انتظار داشت منم لبخند بزنم دیگه. مهاج آقا این همون سخن پیغمبر اکرمه که فرمود چیکار کن؟ نماز شب موجب سلامت بدن انسان میشه. من والا به خدا میترسم دیگه این توصیه های مفاتیح الجنان رو پس فردا اطباء توی دکتراشون نسخه بنویسن بدن. میترسم. حالا چرا میترسی آجا؟ چه اشکال داره اونا بگن؟ نه از ذات این که اونا بگن اشکال نداره، ولی از این جهت میترسم که خدا به ما بگه که تا وقتی که پیغمبر خدا میگفت شما ایشون رو انسان شناس نمیدونستی، حالا یه پزشکی که یه مقدار با جسم تو آشنا شد قبول کردی؟ میترسم، جای نگرانی داره به خدا. مثلا پیامبر گرامی اسلام میفرماید با چوب آن درخت مسواک بزنید مستحبه. حالا گوش نمیده. الان شما برو داروخونه بگو اصاره یه گیاهی که یه درختی که حالا یادم هم نیست اسم درخت، الان اصاره شو گرفتن برای لثه ها و برای دندان مفیده، گذاشتن تو داروخونه، برو ببین اصاره همون چوبیه که پیغمبر فرمود، بگیر بزن به لثه، به دندونه، دندونات و لثه سلامتش بیشتر میشه. خدا و پیغمبر کدوم دستور رو دادن بدون ملاحظه تو؟ کدوم دستور رو دادن بدون شناسایی وضعیت تو؟ اصلا شما رو خودتو خدا ساخته، فقط همین میخواستی اطمینان به خدا نکنی، میگی من به تو ایمان ندارم. همین ما دستورا رو چرا اجرا نمی کنیم؟ حالا بعضی از خوبا ببین چقدر دقیق اجرا میکنن. شب جمعه اون عالم ربانی از دنیا رفت، صبح جمعه اومدن بدنش رو غسل بدن، دیدن یه انگشتش رو، یه دستش رو، ناخنش رو گرفته، یه دستش رو نگرفته. قصال برگشت به اون خانواده گفتش که آقا ایشون خیلی کار درست بود، آدم حساب شده ای بود، این چرا یه دستش ناخنش رو گرفته، یه دستش ناخنش رو نگرفته؟ گفت در روایت هست پنجشنبه عصری و جمعه صبح خوب ناخن گرفته بشه. این یه دستش رو پنجشنبه عصری میگیره، یه دستش رو جمعه صبح. اینقدر به خدا اطمینان داره، میگه حتما یه چیزی هست. خدا بی ربط که با آدم حرف نمیزنه، اولین ربط حرفا و دستوراتش هم با خود ماست. معرفت نفسه که به آدم خیلی از حرفا رو میزنه، یعنی اجرای دستورات الهی رو راحت میکنه. گاهی از اوقات آگاهی های پزشکی، آگاهی از وضعیت فیزیولوژی بدن خودت موجب میشه راحت تر دستورات الهی رو بشنوی. امیرالمومنین میفرماید آقای من، عزیز من، شما لقمه آخر غذا رو که سیر نشدی هنوز، هنوز جا داری دو سه تا دیگه، نخور، مکروهه. حالا تا امیرالمومنین میفرمود ما قبول نمی کردیم. بعد اخیرا اطباء میان میگن که ببینید مکانیزم معده اینجوریه، برخی از عصبها هستن پیغامو خیلی به سرعت میرسونن، برخی از عصبها هستن پیغامو خیلی به کندی میرسونن. یکی از این عصبهایی که پیغام رو به سرعت میرسونه عصب بینایی چشمه، یکی از این عصبهایی که پیغام بازم به سرعت میرسونه نسبتاً عصب حسی لامسه است. یکی از این عصبهایی که خیلی کند پیغام میرسونه به مغز عصب معده است. لذا شما معدتون وقتی پر شده 5 دقیقه بعد متوجه میشی پر شده. این که امیرالمومنین فرمود هنوز جا داره فکر میکنی جا داره دیگه بس نخور، مال این که 5 دقیقه دیگه متوجه میشی پر شده. نزن داغون کن خودتو، مبتلی بر یک انسان شناسی این حرفا. نه باور نمیکنه. خب هیچی دیگه، منم دارم خدمت شما همین عرضو میکنم، میگم شما برای اینکه راحت بشه اجرای دستورات الهی، معارف انسانشناسانه خودتو افزایش بده. توی مدرسه بچه ها باید یک قدم به قدم با خودشون آشنا بشن. یه آقای، دوباره من همش مثالهای پزشکی میزنم، حالا یه کم میریم سراغ مثالهای برتر. یه آقای دکتری توی کنفرانسی که بنده هم اونجا دعوت شده بودم میخواستم صحبت کنم، قبلش دوتر رفته بودم طبیعتاً میشنیدم کنفرانسی که میداد اون آقای پزشک، داشت رابطه وضو گرفتن با آب سرد و اعصاب، سلسله اعصاب چهره و دست رو توضیح میداد و اثرش رو در تراوتی که در مغز ایجاد میکنه بررسی کرده بود. حالا مثلا اسلام میفرماید مستحبه با آب سرد وضو بگیریم، کی گوش میده؟ آقای دکتر خواهش من شما بفرمایید. چون مردم فکر میکنن هرچی خدا میگه، مردم نه شماها، بعضی از مردم نعوذ بالله زور میگن، اما شما چون توی جسم انسان زمینه این دستور رو دیدی بگی گوش میکنه. آقای دکتر شما بفرمایید. پس قدم اول معرفت نفسه. اینا مثالای کوچولوش سطح پایین بزنم، اینو مثالای سطح پایین برای خودم زدم ها. مثالای سطح بالا بزنم، سطح متوسطم نزنم دیگه، مثال بزنم، میخوام دیگه در سطح شما سطح بالا مثال بزنم. حالا سطح متوسطم این مثال بزنم، میگه خب من موسیقی تند نمیدونم چی گوش میکنم، خب به هیجان میام، خب این اشکالی داره؟ نشاط پیدا میکنم. میگم ببین اشکالی نداره شما نشاط پیدا کنی، ولی بعد از یه مدتی قدرت تولید نشاط و تولید هیجان خودتو از دست میدی. همیشه باید یه موسیقی تو رو به نشاط بیاره، بعد از یه مدتی هم این موسیقی کاراییشو از دست میده، بعد دیگه هیچی نمیتونه تو رو به نشاط بیاره. این مشکل رو چیکارش میکنی؟ حالا حرام حلال رو بذار کنار. حضرت امام میفرمود موسیقی و بود موسیقی حرام منظورشون بوده، نمیخوام تو جزئیاتش وارد بشم، جوان رو ضعیف میکنه، ارادهش رو ضعیف میکنه، اراده رو ضعیف میکنه، شل میشه. موسیقی یه نوع مواد مخدر برای روحه. البته ببینید بازم موسیقی درست و موسیقی غلط داریم، ما نمیخوام وارد اون بحث بشم. حد اقلش این که آدم احتیاط میکنه هر موسیقی گوش نمیده. اون موسیقی که دشمنان شما طراحی کردن فقط برای اینکه شما رو داغون کنن، اونا رو گوش نمیده. اما به خاطر خودت، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. بذارید همینجا یه سوالی از شما بکنم دیگه، انصافا شما گوش ندید، جواب منو بدید. فرق آقایون پزشکا در برخوردشون با بیمار، حالا نوع پزشک‌های محترم، با پیغمبرات چیه؟ شما همه دکتر رفتید دیگه، بالاخره پزشک هم نباشید مراجعه کردید کم و بیش. فرقش چیه؟ اگه دقت کردید پیغمبرا رو ندیدید ولی قصه هاشون رو شنیدید، پزشک میگه که من دیدم خیلی از پزشکان محترم با اینکه انسان دوستم هستن، مریضشون رو دوست دارن، نسخه میدن با این بی‌تفاوتی. بفهم درسته؟ اینه نسخه. آقای پزشک نمیشه قرصا رو کم بکنی؟ برمیگرده یه نگاه بهت میکنه با اخ، آقا بفرمایی کم بکنین یعنی چی؟ بعد انصافاً یه چیزی هم میگیرن معمولا، درسته؟ یه چیزی هم ازت میگیرن، بعد هم گوش نکردی. خب گوش نکردی چیکارت کنه؟ بیفته دنبالت را بیفته که چی مثلا؟ آخ خواهش دارم بکنه، گریم بکنه. اصلا من ندیدم تا حالا یه پزشکی به خاطر اینکه مریضش حرفشو گوش کنه گریه کنه. مردم هم که میبینن پزشکا اصراری ندارن برای اینکه اینا حتما نسخهشون رو اجرا کنن، خودشون رو جمع میکنن، چون میدونه یه کسی اصرار کنه آدم امر برش مشتبه میشه، بگه نکنه این برای منفعتی داره اینقدر اصرار میکنه من این دارو رو مصرف کنم. بعضی هم که هیچی دیگه، روشون زیاد میشه یکی بهشون اصرار کنه. نمیدونم اصلا خوبه همینجوری پزشکایی که با اخمن برخورد بکنن ابهتشون بگیره، ما جمع کنیم خودمون رو این نسخه رو اجرا کنیم. البته ما معمولا به خاطر سلامتی خودمون این نسخه رو اجرا میکنیم. پزشک هم میگه خب این خودش عقلش میرسه دیگه، چه التماسی بکنه؟ ولی الهی همه عالم فدای پیغمبرا بشن، پیغمبرا حاضرن گریه هم بکنن برای اینکه شما نسخه رو اجرا کنید، حاضرن کتک هم بخورن، حاضرن بچه هاشون تیکه تیکه هم بشن فقط برای اینکه شما این نسخه رو اجرا کنید. امرم به ما مشتبه میشه، فهم میکنیم بله این پزشک بنده خدا، بهترین بنده خدا، یعنی این پیامبر که طبیب و دوارون به طبه هست منفعتی داره. و هی تو قرآن چهار چهار پنج مرتبه صدا میزنه بابا من اجری از شما نمیخوام. یه بار به پیغمبر ما اصرار کردن آقا بالاخره ما باید یه پاداشی به شما بدیم، بالاخره باید این حق ویزیت رو مثلا پرداخت کنیم، این زحمتی که شما برای ما کشیدی. فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، بچهای منو دوست داشته باشید. یعنی پزشکی که بهت خدمت کرده دوستش داری دیگه، حالا بچه هم دوست داشته باشید، بیشتر از این من چیزی از تو نمیخوام. شما اگر با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، شما ولی ما هر روز حلوا حلوا داریم میکنیم، ما داریم حرف میزنیم، میگیم پیامبران هر چی دستور به ما میدن متناسب نیاز ماست، با اینا دهن شیرین نمیشه. شما باید معرفت نفس پیدا بکنی، به تناسب معرفتت به خودت آمادگی پیدا میکنی دستور اجرا کنی. کی آماده است برای اینکه دستور اجرا کنه؟ تو مرحله هفتم من توضیحش رو انشالله خدا خواست عرض خواهم کرد، ولی آمادگی برای دستور اجرا کردن یک قرون دوزار نیست. دوستان الان آمادن دستور اجرا کنن؟ بله؟ حالا میبینم بهتون همینجوری میگی بله انشالله بله. منت خدا رو باید بکشی، زجه باید بزنی، همجوریه نسخه رو بگیری از طبیب درمان روح خودت پیامبر خدا بگی حالا ببینم چیکار میکنم، همجوری حالا ببینم چیکار میکنم، یه ملائکه میاد نسخه رو از دستت بر میداره، با یک ضربه شرافتمندانه شما رو روانه میکنه به سوی ابلیس، میفرماد میخوام 100 سال زیاره اجرا نکنی، باید به منت هم بکشی، حالا ببینم چیکار میکنم. آمادگی برای اجرا هست؟ بگید نه، بگید نه، همه راحت کنیم که بریم از خدا بخوایم آمادگی بده. در آغاز ماه مبارک رمضان پیامبر گرامی اسلام اینقدر از ثواب قرائت قرآن سخن میگه، میفرماید که یک آیه قرآن ثواب ختم قرآن در خارج از ماه مبارک رمضان. بعد میفرماید برید با دل صادق، با نیت مخلصانه تمنا بکنید از خدا، در خونه خدا گریه بکنید، از خدا اصرار بکنید، بگید خدایا خواهش میکنم بذار ما یک قرآن بخونیم. نه اینکه بگی حالا میخونم ببینم میخونم یا نه، سعی میکنم بخونم. اصلا کشیدن و خوابوندن تو گوش چسبیدی به دیوار مثل اعدامیه بدون سریش. خدا بارگاهش اینجوری ها نیست. معرفت نفس پیدا کنی منت میکشی دستورات خدا رو بگیری. معرفت نفس پیدا کنی تمنا میکنی خدا دستورت چیه، خدایا خواهش میکنم، التماست میکنم. آمادگی برای اجرای دستور یعنی این، نه این که نسخه رو بگیری حالا بگونم چی هست ببینم. بعضی از مریض ها دیدی یه کمی نسخه سخت باشه میگه نه اجرا نمی کنم، ولش کن، اصلا نمیذارن اجرا کنی، شازده رو باش، فکر میکنه چه خبره، از دماغ فیل افتاده، اصلا نمیذارن، عالم اجازه نمیده بهت، کائنات بهت اجازه نمیدن، تو جسارت کردی به پروردگار عالم، توفیق بهت نمیدن، کاراتو به هم میریزن، داغونت میکنن، نمیذارن بری، توفیق بهت نمیدن. توفیق شنیدی چیه؟ توفیق کیلو چنده؟ توفیق چرا من دارم عرض میکنم آقا بریم معرفت نفس پیدا کنیم؟ برای اینکه متقاعد بشیم که لازم داریم دین رو، نه خیر، متقاعد بشیم برای اینکه منت بکشیم که بریم دین رو اجرا کنیم، اصرار کنیم، مثل همون اصراری که میکنی برای پزشکا، میگم برو پیش پزشک خوب، یه عملی داری به این سادگی نیستا، میگی هستی تو میذاری میگی آقا این عملو برای من انجام بده، کار سختیه، خواهش میکنم ازت، اون اصراری که اونجا داری بیشترشو باید در خونه خدا داشته باشی تا یه توفیق عبادت بهت بده. ساده است مگه؟ یه سوال میدونم تو ذهنت هستی، داری بلوتوس میکنید میندازی تو ذهن من، بذار اون سوالت هم جواب بدم عزیز من. آقا ما یک سری کارهای خوب داریم میکنیم، زیادم التماس نکردیم قبلا خدا رو، اینا چی میشه؟ خب همینجوری کار میکنیم که بعدش عجب و غرور پیدا میکنیم دیگه. عجب مگه چیه؟ عجب این آب خوردن نیست، این راحتتر از آب خوردن آدم باید قلوب قلوب اونو بخوردش، خیلی راحت تر از آب خوردنه. عجب بدون هیچ کنترلی تو دل آدم میاد. عجب یعنی اینکه خودتو تحویل میگیری. بساط عبادت برای بچه مذهبی ها تو تهران پر رونقه یا کم رونقه؟ بفرمایید آقای ملت شریف، بفرمایید کم رونقه یا پر رونقه؟ ما که نمیبینیم اکثر آدم مذهبی های نمازخون تو محافل معنوی نیستن. هستن؟ نیستن. چرا نیستن؟ دو قرط و نیمشون هم باقیه. قرط میدونی یعنی چند؟ دو قرط و نیمشون هم باقیه. نماز خوندیم، روزه گرفتیم، دیگه خدا از خداش هم باشه دیگه، چی ما یکی بدی رو جمع کنه. آقا ما بدهکارم شدیم به شما، از طرف ملائکت الله میگیم، چی باید تقدیم کنیم؟ والا شما که شمای امیر المومنین علیه السلام اونجوری داشت زجه میزد در خونه خدا، میگفت دستم خالیه، نمیدونیم شما دیگه کی هستی؟ همینجوری میشه دیگه، منت نکشیدی؟ چون معرفت نفس نبوده، التماس نکردی خدایا لازممه به هم بگو چی کار کنم، اصرار نکردی که خدایا به من توفیق بده، بعد همجوری خوش خوشون یه کارای انجام دادی، خب الان بادم به قبقب انداختی دیگه، غرورم داری، ببین گریه نمی کنی، ببین الهی العفو نمیگی. معرفت نفس اثر عجیبی داره. معرفت نفس با آدم میگه ببین تو گدای خدایی، تو باید منتشو بکشی، تو میخواییش، تو باید 24 ساعت دست و بال پیغمبرا رو ببوسی، بگی ممنونتونم. چرا پیامبر اکرم در خطبه شعبانی یه فرمود ذکر صلوات بر من رو و بر اهل بیت من رو در ماه مبارک رمضان زیاد باید بگید؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. چرا فرمود؟ برای اینکه پیامبر مأمور بگه، خودخواهانه نیست این فرمایش پیامبر. پیامبر مبراس از این صفات بدی که ما انسان ها ممکنه داشته باشیم. برای اینکه تو وقتی روزه ماه رمضان هر چی نصیبت میشه هی باید صلوات بفرستی. برای چی؟ برای اینکه از پیغمبر تشکر کنی، از این طبیبی که نسخه نوشت تشکر کنی، دستشو ببوسی، ممنونتم پیغمبر، دورت بگردم الهی، الهی فدات بشم، روزه گرفتم الهی فدای تو بشم، روزه نماز خوندم الهی فدای تو بشم، قرآن خوندم، نه من نسخه رو تو دادی الهی دورت بگردم. بعضی از اشتباهاتی که تو نماز انجام میدی دو رکعت سجده سهو داره، اون سجده سهو باید تو اون سجده سهو ذکرش اینه دیگه، ذکر معمولش که فرمودن بگید همین ذکر صلواته. چرا؟ برای اینکه نماز اشتباه میکنی باید پیغمبر رو عذرخواهی کنی، ببخشید من اینو درست اجرا نکردم. معرفت نفس پیدا کنی میفهمی تو گدایی. حالا اون مثال های سطح بالا هم دیگه وقت نیست، یکی دوتاشو اشاره کنم و عرضم تمام. معرفت به جسمت پیدا بکنی میفهمی وضو رو باید باب سرد بگیری، میفهمی همه این عبادات به نفع توه، واجباتش و محرماتش اینا همش به نفع توه که اینجوری دستور دادن. به جسمت معرفت پیدا کنی. اما به روحت معرفت پیدا بکنی چی؟ میفهمی شما الان خونه میخوای؟ میفهمی خونه نمیخواد، خدا میخواد. شما الان ماشین میخواد؟ میفهمی ماشین نمیخواد، خدا میخواد. شغل میخواد؟ میفهمی شغل نمیخواد، خدا میخواد. سربسته بگم ما آقا مگه میشه بدون شغل و اینا؟ حالا نه، ما که انکار نمی کنیم، ما که رد نمی کنیم، بله شغل هم باید باشه، خونه هم باید باشه، انشالله دولت اسلامی ما بوی امام زمان علیه السلام هرچی بیشتر بده بتونه بیشتر به مردم خدمت بکنه، اینا رو انکار نمی کنیم. الهی خدا هر کی تو این حکومت، تو این جمهوری اسلامی خیانت میکنه، خوب خدمت نمیکنه، لایق نیست، خدا به زمینش بزنه. هر تو خوب خدمت نمیکنه بری کنار، هر کی هر کجا هست، مثلا یه مدرسه، یه اداره کوچولو تا بزرگ، این مملکت، مملکت امام زمان من ساده است. شما خادم حرم امام رضا بشی حاضر میشی مثلا یه آشغال به خودت از بیرون بیاری بریزی تو حرم، میگن آقا خجالت بکش، تو خودت که خادم حرم یا باور کنید همون موقع لباسشو در میارم میذارم بیرون، میگن اصلا این نمیفهمه کجاست. هیچ خادم حرم امام رضا هیچ وقت این کارو نمیکنه، هیچ وقت. حالا خادم این مملکت یعنی خادم مملکت امام زمان، اینجوری باید ببینن مسئولی مسائلو. بترسن اگر کمکاری بکنن، خیانت که هیچ، اصلا اون حرفشون نزن، نابودشون میکنه کسانی که خیانت بکنن. انشالله اونا خدمت بکنن به مردم، مردم در رفاه باشن، ولی تو هرچی میخوای اگه خودتو بشناسی میبینی هیچ کدوم از اونا رو نمیخوای، خدا میخوای اگه خودتو بشناسی. اگه خودتو بشناسی میبینی هیچی نمیخوای، خدا میخوای. چند تا روایت معرفت نفسی براتون بخونم، شما خودتون از این گونه روایات حتما دستتون پر هست الحمدلله. منم چند تا نمونه از باب تبرک خدمت شما تقدیم کنم. کسی به نام مجاشع اومد پیش پیامبر گرامی اسلام، گفت کیف الطریق الی معرفت الحق، راه معرفت حق چیه؟ راه شناختن اون قرارگاه. فرمود معرفت النفس، خودتو بشناس. بقیه این روایت رو من انشالله شبهای بعد میخونم. عجب روایتی که میپرسه چجوری معرفت نفس پیدا بکنم. حالا تو گامهای بعدی بقیه این روایت رو انشالله مرور خواهیم کرد. در یه روایت دیگه ای داره که انفع المعارف، بالاترین با نفترین معرفت، معرفت نفسه. در یه روایت دیگه داره العارف من عرف نفسه، عارف به کسی میگن که خودشو بشناسه. در یک روایت دیگری می فرماید افضل العقل معرفت الانسان نفسه. دیگه من عرف نفسه فقط عرف ربه که دیگه همه ما بلد هستیم. یه راه عملی هم چجور برای ذکر یه راه عملی داشتیم به نام نماز، یه راه عملی هم برای معرفت نفس عرض بکنم، عرضم تمام، بگم آقا خدمتتون تقدیم کنم. یه راه برای معرفت نفس محاسبه نفس، محاسبه نفس، محاسبه نفس. آقا خیلی باز مهم شد، چون ما تو همین قدم های اولیه به محاسبه نفس برسیم، یعنی خیلی مهمه. خب بله دیگه عزیز من مهمه، اگه مهم نبود که امام صادق علیه السلام نمی فرمود من لم یحاسب نفسه فی کل یوم لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که خودشو حساب نکشه. برای چی این کارو کردی؟ به خودت بگو، بگو برای چی این کارو کردی؟ برای چی این کارو نکردی؟ چرا اینجوری رفتار میکنی؟ چته؟ چی میخوای؟ بعدش چی؟ با خودت حرف بزن، با خودت قهر نباش، اینقدر مشغول نباش. والا تلویزیون رادیو 24 ساعته برنامه های خوبم پخش بکنن، مشغول بودن خوب نیست. نذار دیگری همیشه شما رو وادار بکنه، خودت باش، خودت تنها باش. جلسه دعا هم میریم که نمیریم معمولا، خیلی بیرونق متاسفانه جلسات دعا در تهران. جلسه دعا نگید من چند تا جلسه میشناسم رونق داره نسبت به جمعیت تهران، ما جا داریم هنوز. نگید ما نسبت به ملت‌های دیگه بهتریم، خب معلومه که نسبت به ملت‌های دیگه بهتریم. ببخشید 25 هزار تا شهید بالاخره اثرش باید باشه یا نباید باشه؟ خب معلومه، اینا رو که ما میفهمیم. نگو آقا شما خودت میگی معنویت نسبت به گذشته در جامعه ما افزایش پیدا کرده، حتی نسبت به دوران دفاع مقدس. بله من اینو اعتقاد دارم، گفتم هم اینو، ولی حالا یعنی چی؟ یعنی دیگه ما بالاتر از این نمیتونیم بریم؟ چرا نباید گله داشته باشیم از خودمون برای بالاتر رفتن؟ خب محافل معنوی هم فقط نباید تنها جایی باشه که شما دعا میخونید، باید تنهایی هم دعا میخونید. اگه فقط تو محافل معنوی اهل دعا باشی، دوباره یه نقصی داره که روایات فرمودن جرئت نمیکنم بگم. محاسبه کن نفس تو، هر چی گفت من اینو میخوام، من اینو میخوام، یکم این نگاش کن، بعد ببین چه موجودیه، بعد بهش بگو آخرش چی، بعدش چی. کم کم لال میشه، بعد از اینکه لال شد بازم ادامه بده، بگو خب بعدش چی، بزن زیر چونه نفس خودت، بگو خب حرف بزن بعدش چی. بعد کم کم میگه بعدش هیچی، بعد کم کم میگه غلط کردم، بعد کم کم میگه بعدش راستش اینه که اصلش خدا رو میخوام. بهش بگو چند بار با خودت محاسبه کن. من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، بعدش چی میخوای؟ اصلا همینا، با نفس خودت. انشالله خدا معرفت نفس به ما بده، خدا به ما معرفت نفس بده، جایگاه خودمون رو بشناسیم. یک داستانی رو من از یک خادم حرم ابوالفضل العباس شنیدم براتون بگم، چون بحث از خادما شد و رفتیم سراغ مسئولین مملکتی چجوری باید کار کنن. مسئولین مملکتی در این مملکت مثل خادمای حرمای ائمه مسئولین باید کار کنن، یادمون میمونه انشالله. بله شون میگی، بله میگی آخه ما که مسئول نیستیم، اینو مسئولین باید یادشون باشه. ابی نداره ما هم یادمون باشه دیگه، مسئولین با نگاه شما درست رفتار میکنن، هر چی درست رفتار میکنن درستتر رفتار خواهند کرد. خادم حرم حضرت ابوالفضل بود، مریض شد، یه بیماری که یه دفعه فلج میکنه، نمیدونم چی، میگفتن قصه مال قدیمه. رفت دکتر و اینا نشد. چند نفر خادما میگن که اینا که تعریف میکنن اینجوری میگن، میگن ما خادما جمع شدیم اون روز جارو کردیم حرمو، یه مقدار از این خاک حیات حرم ریختیم توی دستمالی، گفتیم ببریم برای این دوستمون که فلج شده، به بدن خودش بکشه. حرم ابوالفضل العباس همه از همه جای دنیا میان شفا پیدا میکنن، بدیم بهش. اومدن عیادتشون، گفت بله دکترها جواب کردن، پس از آقا بخوام. بله باید بخوام دیگه، همین راه دیگه نیست. گفتن بیا این تربت قبار حرم، نه تربت، قبار حرم بردار، انشاءالله شفا پیدا کن، بکش به بدنت. خصوصون مهره ها اکار افتاده، پا اکار افتاده. فردا میان میگن بریم عیادتش ببینیم چی شد، چیکار کرد. نگاه میکنم میرن نشسته تو رخت خواب. خب الحمدلله بهتر شدی؟ گفت آره، این تربت و همچی که به کتف و کمرم زدم بهتر شده. میدم پاش دراز هنوز. خب حالا گاهی اوقات یه داستانای خدا سر بنده هاش در میاره، یه چیزایی با اون نشون بده ها. چرا بیشتر استفاده نکردی؟ به پاهات نکشیدی؟ میگیدن شرکت گریه کردن. گفت من بعد از یه عمر نوکری بی ادبی به عباس نمی کنم، قبار حرمشو به پام بکشم، بذار باشه بریزی. عباس خادمای حرمت هم با ادب میشه. الهی فدای ادبت عباس. میگن همونجوری میگه حاضر نشد، خدا هم امتحان میکنه دیگه. تو از دنیا رفت. خیلی ادب چیز خوبیه. حالا ما به بحث ادب هم میرسیم در این فرایند. البته ادب یه بدیهایی هم داره، بهتون بگم. یکی از بدیهایی که داره ادب اینه، اگه بزرگتری رو خیلی دوستش داشته باشی، خیلی عاشقش باشی، ادب اجازه نمیده بگی دوستت دارم. هیچ وقت کسی ندید عباس بگه حسین دوستت دارم، حسین میمیرم برات، حسین دورت بگردم. هیچ وقت این خواسته خودشو نگفت. حالا شاید هیچ وقتم نگفته باشه حتی برادرم، داداشم، سیدی و مولا، آقای من. دیگه یه جایی گفت یا اخا ادرک اخاک، که بحث از این حرفا گذشته بود. بعضی حالا جورایی که نقل میکنن، کاری ندارم از مکاشفات و رؤیاهای صادقه استفاده میکنن یا زبان حاله، میگن شاید اونجا مادرش فاطمه زهرا صدا زده پسرم عزیز دلم، جرأت پیدا کرده بگه یا اخا ادرک اخا. شایدم به خاطر حسین گفت یا اخا ادرک اخا. حسین دوست داره عباس، راحت باش، بگو داداشم، حسین به تو افتخار میکنه، چه داداشی بهتر از تو، بگو بذار دل حسین حال بیاد. ادب یه ایرادایی هم داره ها. وقت عباس بند تصورم اینه نمیتونست راحت بگه حسین دوست دارم دورت بگردم، حیا میکرد، بزرگتره، اربابه، عشق عبد و مولای عشق عجیبیه، ما نمونهشو ندیدیم، به این سادگی دیدنی نیست، از عشق، از هر عشق دیگه قوی تره. حالا نمیتونست ابراز بکنه راحت، چی کار میکرد؟ تصور بنده اینه، میرفت بچه های حسین رو بغل میکرد، اینا رو میبوسید، نوازش میکرد، قدم های کوچولو اینا رو رو چشم های قشنگ خودش میذاشت، هی محبت به بچه های حسین میکرد عباس. لذا خیلی به عمو وابسته بودن. ما که تو مقاتل هر چی گشتیم ندیدیم عباس با اهل خیمه خداحافظی کنه، میدونه این بچه ها چقدر بهش وابسته. آخرین باری که اومد خیمه مشک و برداشت، بچه ها نگران، عمو میخواد خداحافظی کنه، چون دیده بودن هر کی خداحافظی میکرد بدن قطعه قطعهش برمیگشت. عمو همه چی به تو وابسته است. مشک و برداشت، بچه ها برم آب بیارم، به خدا الان برید خیمگاه، هنوز بچه ها چشم برار. میگن نه عمو برمیگرد، عمو برمیگرد، اما هیچ وقت نشده حرف بزنه اجرا نکنه، همه رو اجرا کرده. بر میگرده اما اون وقتی که داشتن با کعب نی و تازیانه عصر عاشورا میزدن، اینا دنبال عمو میگشتن، میگفتن عمو که هست، عمو کجاست؟ عمو خداحافظی نکرد، بابا خداحافظی کرد، عمو خداحافظی نکرد. چون عباس دید با این بچه ها خداحافظی کنه، بچه ها دق میکنن، چی کار کردی عباس با دل این بچه ها؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، خدای ما رو به خودمون آگاه بگردان. خدای نیاز ما به دینت، نیاز ما به خودت رو به ما نشون بده. ما رو از سر معرفت نفس به بندگی خودت راه بده. خدایا معرفت ما رو به خودت در اثر معرفت نفس زیاد بگردان. خدایا معرفت ما رو به اولیاء خودت در اثر معرفت نفس زیاد بگردان. خدایا ما این راه سیر و سلوک، راه تزکیه رو نمیتونیم بریم، خودت ما رو تزکیه بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. www.bayanmanavi.ir